فصل چهارم، چرا به استقبال درگیری برویم؟ تعارضات، هیجانات و دیگر رفتارهای پرتنش. در این فصل به اهمیت و لزوم هیجانات در روابطتان با دیگران پی خواهید برد. یاد خواهید گرفت که چگونه برای تعامل بهتر بر هیجانات خود تکیه کنید. سازوکار برخوردهای متقابل و نقشی را که خودتان می توانید در آن ایفا کنید خواهید دید و سرانجام روش‌های مدیریت تعارضات را قبل از اینکه ویرانگر شوند کشف خواهید کرد. زنی جوان، مادر دو کودک که یکی از بچه‌هاش در مرحله دشوار یادگیری راه رفتنه، در خونه خانوادگی همسرش اقامت داره. خونه دو طبقه است با پله‌هایی که با موکت پوشیده شدن. کودکی که تازه راه افتاده، برگ شناسایی اون قلم رو با سرعت و چهار دست و پا این بر اون بر میره. پله‌ها براش جذابن. زنی جوان چون در منزل خودش نیست، جرأت نمی‌کنه جلوی پلکان رو با مبل یا چیز دیگه‌ای ببنده که مبادا باعث مزاحمت میزبان خودش بشه. کودک فرصت رو از دست نمیده. از اولین پله بالا میره و مادر اونو میگیره و سرزنش میکنه. با این حال یه بار از بی‌توجهی مادر و پدرش استفاده میکنه و موفق میشه خودش رو به پله چهارم برسونه. به نظر میاد که داره از آزادی به دست اومده لذت میبره. مادر که سخت مشغول گفتگوه، ناگهان از گوشه چشم میبینه که کودک داره به سرعت برق به طبقه بالا میره. در برابر تعجب همصحبتای خودش فریاد میزنه و به سمت پلکان هجوم میبره تا بچه رو بگیره. بر سر بچه که اصلا متوجه نشده چه اتفاقی براش افتاده فریاد میزنه: چی کار میکنی؟ تو غیر قابل تحملی، بیا پایین. اون که ترسیده با داد و فریادای مادرش به گریه میفته. شاید زن با فریاد زدن و خالی کردن خشمش خودشو سبک کرده باشه، اما فرزندشو به شدت به وحشت انداخته. کودک دوباره در پله ها مشغول بازی میشه، چرا که متوجه نشده که خشم مادر نشانه نگرانیش بوده. کلیدهای تغییر: عصبانیت هیجانی از بین دیگر هیجانات. شاید عصبانیت تنها هیجانیه که به صورتی کاملا آشکار بروز پیدا میکنه، لااقل در فرهنگ مدیترانه ما. عصبانیت رو میشه با بالا رفتن صدا، حرکات خشن و سخنان جریح دار مرتبط دونست. در سرزمین های دیگه ممکنه مردم عصبانیت خودشونو به صورت آرومتری بروز بدن. رنگ پریدگی چهره، کشش در عضلات فک ها، سکوتی سنگین، نگاهی که رو بر میگردونه و مسلماً اشخاص مختلف عصبانیت خودشون رو به صورت های متفاوتی ابراز میکنن. مشاهده کنین که همسر یا همکارتون چطور واکنش نشون میده. آیا مثل شما رفتار میکنه؟ عصبانیت هیجانی از بین دیگر هیجانات. محققین علمی در باب سنخ شناسی هیجانات اتفاق نظر ندارند. برای ساده کردن مسئله میشه 6 نوع هیجان اصلی رو برشمرد: ترس، عصبانیت، انزجار، شادی، تعجب و غم. هر کدوم از اینها به وسیله چهره و بدنمون در کلام و لحن صدای ما بروز پیدا میکنن. هیجانات ما رو به حرکت وامی دارن. هیجان از ریشه عربیه هیج به معنی تحریک کردن و کارزار کردن میاد. هیجانات ما برای زنده موندن، وقف دادن خود و یاد گرفتن حیاتیان. به ما این امکان رو میدن تا با محیط پیرامون خودمون تعامل داشته باشیم. به خصوص نشان دهنده جنبه حیوانی وجود ما هستند. به لطف هیجانات شماست که ذهن و بدنتون با هم در ارتباطن. هیجانات به صورت علائم جسمی آشکار میشن. قلبی که تندتر میزنه، پیشانی که عرق میکنه، گونه هایی که گل میندازه. مجموعه این علائم به مغز شما اطلاع میدن تا رفتار متناسب با اون رو انتخاب کنید. عصبانیت شما با واکنش حمله مطابقت داره که هر جانوری برای دفاع از جانش از خودش نشون میده. غم در خود فرو رفتن پس از واقعی مثل سوگواریه که به ما امکان میده خودمونو بازسازی کنیم. انزجار واکنش در برابر غذایی که قابل خوردن نیست. شادی رو میشه با لذت زودتر از موعد مطابقت داد. ترس با برانگیختن حس شما، شما رو برای روبرو شدن یا فرار از خطرات آماده میکنه. چگونه هیجانات در گروه های فرهنگی ما بروز پیدا میکنند؟ فرهنگ و اصول آداب معاشرت روش ابراز هیجانات و اینو که در هر جامعه چه چیزی قابل پذیرش مشخص میکنه. به رفتار افراد هنگام عزاداری فکر کنید. گاهی عزاداری باید پر سر و صدا و آشکار باشه، مثل برخی جوامع مدیترانه یا چین که حتی از عده گریه کننده کمک میگیرن. در عوض نزد مثلا آنگلوساکسون ها عزاداری باید مخفیانه و با خویشتنداری انجام بشه. بانوی بیوه رو ببینید که سرش رو پایین گرفته، دستاشو در در هم گره کرده و گل سرخی روی تابوت میذاره و قطره اشکی رو پاک میکنه. روش بیان مخالفت ها و کشمکش ها رو جامعه مشخص میکنه. آیا وسط جلسه با سر و صدا خشم خودتون رو ابراز میکنید و به اون کسی که مسئول حمله بر میشین؟ آیا از ابراز خشم خودداری میکنین و در زمان استراحت در موقعیتی غیر رسمی و دوستانه تر مشکل خودتون رو در میان میذارید یا هرگز حرفش رو نمیزنید و سعی میکنید روش دیگه‌ای برای رسیدن به هدف خودتون پیدا کنید؟ نکات مفید. بقیده میچل همر، کارشناس تعارضات میان فرهنگی، ابراز تعارضات بر حسب فرهنگ ها در دو محور مشخص می شود. آیا تعارض یا اختلاف نظر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از یک طرف و به صورت گویا یا خونسا از طرف دیگر ابراز می شود؟ به صورت مستقیم یعنی مثلا مخالفت خود را به طور آشکار بیان کنند، مطرحش کنند و یا مسائل را با صدای بلند با مخاطب خود در میان بگذارند. به صورت غیر مستقیم بدین صورت که اختلاف نظر وجود دارد اما من درباره این موضوع صحبت نمی کنم، در مورد آن سکوت می کنم یا با استفاده از استعاره یا کنایه آن را به طور غیر مستقیم بیان می کنم. آیا در تعارض هیجانات من دیده می شوند، یعنی گویا هستند و برای همه قابل فهمند، یا برعکس در تبادلات دیده نمی شوند؟ جالبه که بین خودمون درون یک نمونه میان فرهنگی روش شخصی خودمون رو شناسایی کنیم. با رفتارهای متقابل با افرادی از فرهنگهای دیگه خیلی چیزها رو درباره خودمون و عادتهای ارتباطیمون یاد می گیریم. غریبه ها روشهای دیگه ای از عملکرد رو برامون آشکار می کنند. مونتنی میگوید آنکه خود را میشناسد دیگران را نیز میشناسد، زیرا هر انسان شکل کاملی از شرایط انسانی را در خود دارد. من حتی میگویم هر کس چیزی را که با آن عادت ندارد توحش مینامد. شما مجبور نیستید حتما در جایگاهی که با فرهنگ شما مطابقت داره قرار بگیرید، اما این ابزار به شما کمک میکنه تا در اولویت‌های مختلف نسبت به تعارضاتی که با اختلافات فرهنگی تشدید میشه جایگاه خودتون رو مشخص کنید. در نتیجه میتونه به شما کمک کنه تا سرنخ‌هایی برای ارتباط برقرار کردن با کسی که عملکردش مثل شما نیست پیدا کنید. آیا من جزو اون دسته از افرادی هم که مخالفت خودشونو با عصبانیت و تندخویی ابراز میکنن؟ آیا برام مهمه که ربط داشتن خودمو به موضوع نشون بدم و به دنبال مقابله کردنم تا مرزبندی ها رو جابجا کنم، یا برعکس مسائل موافق و مخالف رو به صورت منطقی و واقع بینانه بیان میکنم و احساسات خودم رو بروز نمیدم؟ از هر نوع برخوردی خودداری میکنم تا درگیری پیش نیاد. برای آرامش خونه ابهام‌آمیز رفتار میکنم یا از برخورد پرهیز میکنم اما به خلق و خو و دیدگاه های دیگران توجه میکنم؟ سوالی که پیش میاد اینه که این نوع ابراز هیجان در مقابل دیگران چقدر سودمنده؟ آیا روشی که انتخاب کردین به شما در رسیدن به هدفتون کمک میکنه یا نه؟ آیا با ابراز خشم همکارتون بهتر متوجه منظور شما میشه؟ آیا در راستای خواسته شما عمل میکنه؟ آیا احساس میکنید که سبک شدید؟ یا برعکس اگر عصبانیت خودتون رو سرکوب کنید آیا مخاطب شما متوجه منظورتون میشه؟ آیا برای همرنگ شدن با دیگران از خواسته خودتون کوتاه میاید؟ کارکرد هیجانات. هیجان از یک واقعه تحریک کننده شروع میشه. یک سر و صدا، یک کلمه، دریافت بصری چیزی از بیرون. در مرحله بعد جسم واکنش نشون میده. افزایش ضربان قلب، گرفتگی عضلات شانه و غیره. این مرحله قابل کنترل نیست. از بخشی از مغز میاد به نام مغز خزنده یا قدیمی که حرکات خودکار و غیر ارادی رو کنترل میکنه، مثل پلک زدن یا نفس کشیدن. شما تسلط کمی بر این واکنش ها دارید. مرحله بعد شما خطر رو تشخیص میدین، مثلا یک آتش سوزی. نامی بر هیجان خودتون میذارین و چیزی رو که در حال تجربهش هستین با کلمات بیان میکنین. این مرحله شناختیه. مغز شما وارد عمل میشه و شما تصمیم میگیرین چی کار کنین. بدوین، یک سطل آب بیارین. این فرایند ممکنه در زمان بسیار کوتاهی رخ بده، پس تجزیه کردن اون سخته. مدیریت هیجانات توانایی شما در تشخیص این مراحل مختلف و رسیدن سریع‌تر به مرحله شناختیه. شما نمیتونید بر لحظه رخ دادن هیجان تأثیر بذارید، اما میتونید بر شدت و مدت اون اثرگذار باشید. تمرین. هیجانات خود را با دقت شناسایی کنید. 1. به هیجانی که اخیراً حس کرده اید بیاندیشید. نگرانی یا استراب درباره ارائه کارتان مقابل یک مشتری جدید، خشم بیش از حد از کسی که شما را کفری می کند، یک شادی خاص. 2. خود را در آن موقعیت قرار دهید. آن اتفاق را در ذهن خود ببینید. چه سر و صداهایی اطراف خود می شنوید؟ 3. علائم جسمی هیجان شما چیست؟ سعی کنید دقیق باشید. 4. سعی کنید هیجانی را که حس کرده اید با دقت تشخیص دهید. شاید چیزهای مختلفی را همزمان حس کرده اید. خشم و سرخوردگی، ترس و گناهکاری، لذت و آرامش. 5. چه چیزی سرمنشأ این احساس است؟ عاملی را که موجب هیجان شده بررسی کنید. یک خیانت، بی احترامی، قضاوت دیگران، خطر شکست. شادی شما از لذت حس کردن نور خورشید بهاری بر پوستتان ناشی شده یا خوشحالی بعد از یک موفقیت است. احساس محقق شدن خواسته و رسیدن به هدفتان است. عشق همسرتان است. تمرین کنید که به هیجانات خود توجه کنید. این کار را مانند راهی برای کشف کردن خود و اولین مرحله برای رسیدن به مدیریت بهتر هیجانات خود ببینید. پی‌نوشت. جنبه های هیجان مثبت خود را به خوبی به خاطر بسپارید تا زمانی که به آن نیاز دارید به یاد بیاورید. هیجانات به خودی خود نه منفی هن نه مثبت. بخش از زندگی هن. حتی زندگی حرفه‌ای. نپذیرفتن، سرکوب کردن و طرد کردن اونا طوری که انگار نباید وجود داشته باشن بیفایده است. اونا مسائل اساسی رو در مورد جایگاهتون برای شما آشکار میکنن. هیجاناتی مثل خشم یا ترس نشانگرهای مهمی هن. ممکنه علائمی باشه که جسم شما زمانی که مورد حمله قرار میگیره یا در خطره براتون میفرسته. اگه بلد باشین اونا رو مدیریت کنین، یعنی بلدین اونا رو بشناسین و بپذیرین و نشون ندادنشون باعث نمیشه که خودشون رو آشکار نکنن. بدنتون به شما خواهد فهمون که چقدر هیجانات اهمیت دارن. هوش هیجانی چیست؟ هوش کلمه چندان روشنی نیست. اگه از آلفرد بینه مبدع مفهوم آیکیو یا بهره هوشی میپرسیدن هوش چیه، جواب میداد چیزیه که آزمون ما اندازه میگیره. گذشته از شوخی، مسلمه که هوش در انحصار افرادی که نمرات خوبی در مدرسه میگیرن نیست. هوش‌های مختلفی وجود داره. افرادی وجود دارن که هوش موقعیتی دارن. هوارد گاردنر از هوش‌های چندگانه صحبت میکنه. دانیل گولمن، روزنامه‌نگار علمی آمریکایی، مفهوم هوش هیجانی رو مطرح کرد. اون با تکیه بر کارهای آنتونیو داماسیو، روانپزشک اعصاب و مطالعات فراوان دیگه، مجموعه قابلیت‌هایی که این هوش به خصوص رو تشکیل میدن مشخص کرد. 1. خودآگاهی، توانایی تشخیص هیجانات خود. 2. تسلط بر خود، مدیریت حالت درونی و قابلیت‌های خود برای رسیدن به اهداف خیش. 3. انگیزه، شوق و اشتیاق برای موفق شدن و کارآمد بودن. 4. همدلی، آگاهی از هیجانات، نیازها و دلمشغولی‌های دیگران. 5. قابلیت‌های اجتماعی، توانایی در ابراز هیجانات خود و کمک به دیگران برای ابراز هیجاناتشون و مداخله عادلانه در مقابل هیجانات دیگران. در فرهنگ غربی به ما یاد دادن که هیجان از عقل و خرد جداست و نمیذاره درست فکر کنیم. خرد لزوماً سرد و خشکه. ابراز هیجان و عدم کنترل اون نشانه عدم تعلیم و تربیته. ما حالا میدونیم که این جداسازی که به خودمون تحمیل کردیم اونقدر هم واضح و مشخص نیست. مثلا ثابت شده که برای تصمیم گیری وجود هیجانات امری ضروریه. تعلیم و تربیت ما به ویژه در غرب تلاش زیادی میکنه که اهمیت خرد رو به ما بقبولونه. به خاطر داریم که در زمان انقلاب فرانسه چطور خرد تبدیل به یک الهه شده بود. عشقا بد و حیوانی بودن و خرد ما رو متعالی میکرد. نکات مفید. آنتونیو داماسیو به اهمیت هیجانات در عملکرد مؤثرمان در جامعه اشاره میکند. او توضیح می‌دهد که انسان بدون هیجانات نمی‌تواند به طور هماهنگ با دیگران تعامل داشته باشد. از دیدگاهی منطقی‌تر، ما برای تصمیم‌گیری‌هایمان به هیجانات نیاز داریم. آنتونیو داماسیو از یک وکیل موفق و درخشان نام می‌برد که به تومور مغزی مبتلا شد. پس از عملی موفق تمام توانایی‌های هوشی خود را دوباره به دست آورد، اما دیگر قادر نبود هیجانات خود را احساس کند. او مانند رایانه حرف می‌زد، یعنی هیچ ارزشی به معنی واقعی کلمه برای اطلاعات مختلفی که با آنها سر و کار داشت قائل نبود. در نتیجه دیگر قادر نبود تصمیم گیری کند، برای اینکه هیچ علاقه خاصی به چیزی حس نمی کرد. ناتوانی او در تمایز قائل شدن بین خوبی و بدی او را در برابر کوچکترین تصمیم گیری هایی که بایست انجام می داد فلج ساخته بود. مثلا هنگام وقت گرفتن از روانپزشک اعصاب، پنجشنبه ساعت 10 خوب است برای اینکه وقتم آزاد است، اما جمعه ساعت 15 هم؟ به نظر میاد که این هیجانات ماست که ما رو قادر میکنه که قاطعانه تصمیم بگیریم و تصویری کل نگرانه از ویژگی های یک انتخاب داشته باشیم. اطلاعات مادی و منطقی کافی نیست. پس هوش هیجانی شما قابلیت شما برای تشخیص هیجاناتتونه. باید دریافت کنید که چطور عمل میکنه و ما چگونه از اون در تعاملات خودمون با دیگران استفاده میکنیم. چه چیزی باعث به وجود اومدن کدام هیجان در ما میشه؟ چه هیجانی به صورت درونی و در پس زمینه عمل میکنه؟ من عصبی و حساسم، منتظر بدتر از اینو هستم، یا من خوشبینم؟ در مقابل احساسات مختلف چه رفتارایی دارین؟ وقتی خوشحالین با انرژی بیشتری راه میرین و لبخندی گوشه لبتون ظاهر میشه. وقتی عصبانی هستین حرکات منقطع و نامنظم دارین و کلمات به سرعت از دهنتون خارج میشه و گوشاتون داغ میشه. این اطلاعات به شما کمک میکنه تا هیجان خودتون رو مورد ارزیابی شناختی قرار بدید و عنصری برای فاصله گیری به دستتون میده. مثلا من در جلسه همراه هلن هستم و اون معمولا اعصابمو خرد میکنه. طبق معمول پرخاشگرانه از اون سوال میکنم و در نتیجه اونم به تندی جوابمو میده. این بار من شروع به حرف زدن میکنم، نگاهمو پایین انداختم، شاید برای اینکه فوراً به اون حمله نکنم، برای اینکه قلبم به تپش نیفته. این عصبانیت چیه؟ این تأثیری که هلن روی من داره چیه؟ اون روی اعصابم راه میره. اما چطوری؟ این منو به یاد چیزی میندازه، به یاد رقابتی که قبلا تجربه کردم. یکی از خواهرام. این شروع یک سفر درونیه که به شما کمک میکنه تا فرق بین برخی از زنان و داستان خانوادگی خاص خودتون رو پیدا کنید. به خاطر داشته باشید. هیجاناتتان نقطه شروع خوبی برای شناخت بهتر خودتان هستند. در داستان زندگی شما و آنطور که رشد کرده اید تأثیر می گذارند. عمیقاً با حافظه‌تان در هم تنیده‌اند. نظریه روانکاوانه بیشتر از مفهوم عاطفه استفاده می کند تا هیجان. عواطف نشان دهنده بهایی است که به امیال خود می دهید. بروز آشکار تعارضات ناخودآگاهتان. بدینسان علائمی هستند تا از طریق آنها بتوانید داستان زندگیتان را دنبال کنید و تمایلات و عوامل بازدارندگی خود را مورد کندوکاو قرار دهید. هوش هیجانی قابلیت بروز به موقع و مناسب هیجانات شماست. شما قادرین چیزی رو که نیاز دارین بخواین. نیازی که سرچشمه هیجانات شماست. این یک جنبه مهم و اساسی از قابلیت شما در عملکرد موفق با دیگرانه. شناختن خود خوبه، اما قرار دادن این قابلیت در خدمت دیگران بهتره. کسی که قادره به دیگران کمک کنه تا هیجان خودشون رو با کلمات بیان کنن، کاری بالاتر از همدلی انجام میده. شخصی که همدله میتونه احساس دیگران رو درک کنه. اون بلده زبان بدن رو رمزگشایی کنه و حرفهای نگفته رو بفهمه. اون با هوش هیجانی خودش قادر دیگری رو در ابراز هیجان خود و نیازی که پشت اون پنهانه همراهی کنه. چنین کاری بهترین روش برای پیشگیری از تعارضات و بروز اونهاست. یا وقتی که دیگه دیر شده و درگیری به وجود اومده، روشی برای تغییر موقعیت و تبدیل اون به وضعیت برد برده. باید هیجانات مثبت خودمون رو نشون بدیم. لذت لحظه‌ای که با یه نفر دیگه میگذرونیم، لذت بردن از حس‌هامون، شادی رسیدن به هدفمون، قدرشناسی از کاری که خوب انجام شده، از اینکه حرف دیگری رو گوش کردیم و به حرفمون گوش داده. آره، به علاوه مصری هم هست. دیگران شادی شما رو حس میکنن و دلشون میخواد مثل شما رفتار کنن. تحلیل رفتار متقابل و هیجاناتی که بی جا و بی جا ابراز میشوند. تحلیل رفتار متقابل یک الگوسازی بسیار جالب از ارتباطاتی که اریک برن در دهه 1960 اون رو ابدا کرد. این تحلیل هم به اهمیت هیجانات در روابط اشاره داره. کار مفیدی که انجام میده شناسایی کارکردهای نادرستیه که ممکنه باعث به وجود اومدن تعارضات و ارتباط میان پردی کم بازده بشه. این الگو سن و اختلال در کارکرد رو در ابراز هیجاناتی که نزد دیگران و گاهی نزد خودمون پیدا میکنیم تشخیص میده. اینها اغلب رفتارهایی هستند که نزد دیگران میبینید و شما را عصبانی میکنه. میبینید که چگونه عصبانیت شما برای اینکه بتونید مشکلات ارتباطی رو شناسایی کنید ممکنه مفید باشه. جایگزینی. در این مورد شخص احساسی رو جایگزین احساس دیگه ای میکنه، احساسی که سرکوبش میکنه و احتمالاً در کودکی هم سرکوب شده. از بیرون متوجه اون میشیم، چرا که اون احساس هیچ ربطی به موقعیت کنونی نداره. اغلب در برابر چنین رفتاری احساس خشم میکنیم، به خصوص که بارها تکرار میشه، انگار اون شخص با ابراز چنین هیجانی هر قدر هم ناخوشایند دق دلی خودش رو خالی میکنه. مثلا جان مرد میانسال توانمندی که عادت به غر زدن داره و معمولاً در جلسات کاری خشم خودش رو بروز میده. هیچ چیزی خوب نیست. مشتریان غیر قابل تحملن. فروشنده ها همیشه دارن از کیفیت کالاها میدزدن. جوان ها تنبلن. اون با خبر میشه که پروژه مورد علاقش داره متوقف میشه، چرا که مشتری تغییر عقیده داده. در جلسه گروه دوباره از عصبانیت منفجر میشه. همکاران اون سر خودشونو در برگه هاشون فرو میبرن، زیر چشمی نگاه میکنن و بعضی ها از ناراحتی آه میکشن. مدیر که آدم فهمیده‌ایه به اون میگه میبینم از اینکه پروژه مورد علاقه تو از دست دادی خیلی ناراحت شدی. بلافاصله خشم جان فروکش میکنه و جای خودش رو به حرفهایی در مورد سرخوردگیش میده. جان و کارمند بالا دستش در مورد احساسی که داشتن و پیامدهای ناشی از اون اتفاق صحبت میکنن و برنامه عملیاتی طراحی میکنند. برچسب. انباشت احساسات بیان نشده مثل یک برچسبه. همون برچسبای امتیازی که بسته به مقدار خریدی که در سوپرمارکت ها میکنین به شما میدن تا متناسب با تعداد امتیازهای کسب شده بتونید یک مایتابه یا یک کارد کوچیک آشپزخونه هدیه بگیرید. در نتیجه خریدار برچسبای خودش رو جمع میکنه، اونا رو در دفترچه میچسبونه و وقتی صفحه کامل شد تشخیص میده که حق داره که ابراز وجود کنه. هیجانات اون به صورتی غافلگیر کننده منفجر میشه، اغلبم بعد از اتفاق کوچیکی که کاسه صبرش رو لبریز کرده. مثلا ماریان دستیار اداری در یک انجمنه. اون فردی تودار و کارآمده، از 2 سال پیش مسئول جواب دادن به تلفن ها، مدیریت اداری انجمن و دیگر کارهای مربوط به برنامه‌ریزی روزانه شده. دفتر کارش نزدیک در ورودی ساختمانه. مراجعه کنندگان، مربیان و دیگر همکاران همه موقع رد شدن از کنار دفترش به اون سلام میکنن. اون یکی از ستونهای اصلی انجمنه و میشه روی اون حساب کرد. کاری که زیادی رو به اون محول میکنن، میدونن که بدون فوت وقت به اونها رسیدگی میکنه. یه روز ناگهان منفجر میشه. یکی از مربیای آموزشی ازش فتوکپی اضافه خواسته. پس کی دست از سرم برمیدارین؟ این جمله مثل سیلی توی گوش مخاطب میخوره. مربیم بی سر و صدا جیم میشه. سکوتی معذب کننده در تمام مرکز حکم فرما میشه و سپس دوباره کم کم صداهای عادی برقرار میشن. صدای ماریان به گوش میرسه که زیر لب میگه نه، دیگه شورشو در آوردن، من که کلفتشون نیستم. نه ماریان و نه هیچ کس دیگه‌ای به خودش زحمت نمیده مشکل رو مطرح کنه. همینطور میمونه تا دفعه بعد که دوباره ماریان از کوره در بره. بازگشتی. در این مورد احساسی حل نشده است که از گذشته میاد و به طور غیر مترقبه و ناگهانی در زمان حال بروز پیدا میکنه. موقعیت کنونی به اتفاقی که در گذشته رخ داده شباهت داره. اون احساس قدیمی ابراز میشه اما به نظر میاد هیچ ربطی به وضع حاضر نداره. مثلا رجان مادر 40 ساله یک خانواده است. هر بار که در تلویزیون یک موفقیت فوق‌العاده ورزشی میدید با توزیع مدال‌ها و پخش شدن سرود ملی بی اختیار اشک سراسیر شد. این اتفاق معذبش میکرد، به طوری که سر بر میگردون تا کسی از این هیجان ناراحت کننده که معلوم نبود از کجا سرچشمه میگیره چیزی از اون نپرسه. وقتی با روانشناس خودش به بررسی این مسئله میپردازه به یاد صحنه‌ای در کودکی میفته، در یک مسابقه رقص که در اون به خوبی درخشیده بود، اماش که سالها پیش فوت شده بود تنها کسی بود که به اون تبریک گفت. تمرین هیجانات مزاحم را تشخیص دهید. تصمیم بگیرید که جملات زیر به چه نوع هیجانی مربوط می شود. واقعی، برچسب، جار و جنجالی یا بازگشتی. 1. هر وقت که از دیر اومدن پسرم نگران می شوم باهاش دعوا می کنم. 2. دفعه بعد که اذیتم کنه منم بهش نشون می دم. 3. فردا یک اجرای پیانو دارم می ترسم. 4. وقتی خیلی معصب می شم لبخند می زنم. 5. وقتی به هم خبر می دن که یکی از دوروبری ها حتی اگه به هم نزدیکم نباشه سرطان گرفته غمگین می شم. به یاد مرگ پدرم می افتم. 6. گریه کردن نشونی ضعف. 7. از این تصمیم ناعادلانه خشمگینم. جواب ها 1. جار و جنجالی 2. برچسب 3. واقعی 4. جار و جنجالی 5. بازگشتی 6. جار و جنجالی 7. واقعی آیا تا به حال چنین اتفاقاتی براتون رخ داده؟ چی کار باید کرد؟ با هیجانات خودتون رو راست باشید. اختلالات موجود در رفتارهای خودتون رو در رابطه با هیجانات خودتون شناسایی کنید. جمله معروف خودت خودت رو بشناس همچنان درسته. هیجانات خودتون رو به درستی تشخیص بدید. آیا اون چیزی رو که واقعا می‌خواستید ابراز کردید؟ هیجانات شما به حق و موجه هستند. ابراز صحیح اونا یکی از ابزارهای شما برای پیدا کردن جایگاه خودتون در مقابل دیگرانه. مدیریت تعارضات و اگر دست من بود. کلمه تعارض از معترض شدن میاد که به معنی مخالفت کردنه. پس چیز خوشایندی نیست. دو نفر با هم دچار اختلاف میشن و بعد هیجانات در هم میامیزن و تعارض پیش میاد. ممکنه یکی بخواد بر دیگری تسلط پیدا کنه. اون وقت نوعی خشونت شکل میگیره. هیجانات هم با هم قاطی میشن و بعد دیگه همه چی قاطی پاتی میشه. برای اینه که از هم سواشون میکنی، یه لحظه مکس کن، بهت کمک میکنه بهتر ببینی. اختلاف ممکنه از دریافتی که از وقایع داریم ناشی بشه. اگه دریافتامونو به کمک هم روشن کنیم، اون وقت سوء تفاهم هم برطرف میشه. اما همونطور که دیدیم، سوء تفاهمات باعث میشن که به سرعت به سمت درگیری و تعارض بریم. گاهی تعارض پیش میاد برای اینکه تصور میکنیم دیگری عمدن با ما مخالفت میکنه. به دلیل پدیده خودمحوری معمولاً به تله میافتیم. از همون ابتدا یقین پیدا میکنیم که دیگری همان ارجاعات، همان شرایط ما رو داره که همون چیز رو میبینه. سعی کنید تمرکزتون رو از روی خودتون بردارین و در پی مذاکره در مورد دریافت هر شخص از مسئله باشید. وقتی هیجانات بروز پیدا میکنن و در نتیجه تعارض پیش میاد، وقتی ارزش‌ها و نیازهای طرفین مذاکره به صورتی کم و بیش ماهرانه بیان میشن، به سمت قطع رابطه پیش میریم. توانایی در نامگذاری هیجانات خود، بیان کردن نیازهای واقعی که سرمنشأ اون هیجانه و کمک کردن به دیگری در داشتن عمل کردیم مشابه راه‌هایی برای خروج از تعارضاته. اما ممکنه که درگیر تعارضات تکراری بشین با داستانی همواره مشابه. تحلیل رفتار متقابل الگوی ساده دیگه ای عرضه می کنه. مثلث کارتمن به شما کمک می کنه تا نقش های مختلفی رو درک کنید که بدون اینکه متوجه بشون ایفا می کنید. وقتی اونا رو تشخیص دادید و نقش خودتون رو شناسایی کردین، متوقف کردن اون سازوکار آسان تر می شه. قربانی، ناجی، زورگو. سه نقشی که به طور سمبولیک وجود داره. در یک رابطه طرفین میتونن نقشای خودشونو تغییر بدن. باید مکانیزمی که افراد رو به بازی میگیره شناسایی کنید. وقتی متوجه بازی شدین و به نقش خود و نقش مخاطبتون پی بردین، بهتر میتونین وارد رابطه واقعی بشین. در اصطلاح تحلیل رفتار متقابل این موقعیت را بازی روانشناختی مینامند. زورگو حمله میکنه، انتقاد میکنه، فشار میاره و سودی که از اون عایدش میشه تسلط و قدرت داشتن بر دیگریه. قربانی شکایت میکنه، مورد تهاجم قرار میگیره و درخواست کمک میکنه. نفعی که از این موقعیت میبره اینه که به اون توجه میشه. ناجی مثل قهرمان ها به یاری میاد، از بیوه‌زن و یتیم دفاع میکنه و سودی که از این ماجرا میبره اینه که احساس میکنه فرد خوب و ارزشمندیه. اینا وضعیت هاییه که میتونین در اونها جای بگیرید، اما واقعی نیست و راه به جایی نمیبره. یه مثال بزنیم. ژان مدیر پروژه در یک دفتر کوچک مشاوره است و در زمینه کاری خودش یعنی منابع انسانی تخصص بالایی داره. مدیریت تصمیم میگیره که یک مدیر جدید توسعه تجاری استخدام کنه. مدیر جدید که هنری نام داره از راه میرسه و به سرعت قلم رو به خودش رو مشخص میکنه. روندهای جدید، تغییر در فعالیت روزانه، به دست گرفتن پرونده مشتریان و غیره. رن احساس میکنه که مورد حمله قرار گرفته که قدرشو نمیدونن و حتی با این روش جدید اونو تحقیر میکنن. با سگولن که از لحاظ اداری دو درجه از اون بالاتر صحبت میکنه. دیدی چطوری با من حرف میزنه؟ همه چیزو تحمیل میکنه. دیگه تحملشو ندارم. در هر حال همیشه همینطوره. کسی به هم احترام نمیذاره. هنری از شکایت‌های رن با خبر میشه و در مورد نظرش نسبت به اون مطمئن‌تر میشه. اون زنی ناتوانه که قادر نیست خودش رو با اتفاقات جدید منطبق کنه. در جلسات در مقابل اون گارد میگیره و هر بار که رن مداخله میکنه لحن صداش خشن میشه. سگولن تردید میکنه، آیا نقش ناجی رو بازی کنم؟ بهش اطمینان بدم و بگم مهم نیست و بهش پیشنهاد کنم که با هنری صحبت میکنم. درسته که سگولن دوست داره نقش واسطه رو ایفا کنه، ولی عاقبت در برابر تمایلات طبیعی خودش مقاومت میکنه. رن از من چیزی نمیخواد. در واقع دلیلش اینه که دوست داره من فقط براش دلسوزی کنم. همین. در جلسه بعد هنری پیشنهاد رن رو به سخره میگیره. رن چهره در هم میکشه و طوری به سگولن نگاه میکنه انگار میخواد اونو به شهادت بگیره، با این مضمون که دیدی چطوری با من رفتار کرد؟ سگولن واکنشی نشون نمیده. سر نهار سگولن با رن صحبت میکنه و بدون اینکه وارد بازی روانشناختی مثلث کارپمن بشه، مسئله رو با نگاهی واقع بینانه برای رن توضیح میده. میدونم که این برنامه‌ریزی‌های جدید چندان خوشایند نیست، اما برای شرکت یک قدم رو به جلو به حساب میاد. هنری شخصیت قوی داره، اما فکر میکنم که باید باش صحبت کنی، براش از درک خودت از وضعیت بگی و یه راهی برای کار کردن با هم پیدا کنید. نظرت چیه؟ نقش‌های مختلفی رو که شخصیت‌ها در این ماجرا ایفا میکنن مرور کنیم. رن خودش رو در جایگاه قربانی قرار داده، به این امید که کم و بیش آگاهانه سگولن نقش ناجی رو بر عهده میگیره. هنری در مقابل وضعیت قربانی بودن رن در نقش سرگو خودنمایی میکنه و با این کار احساس رن رو تشدید میکنه. یک دور باطل واقعی. سگولن نمونه خوب خودآگاهیه. اون به تمایل خودش برای ناجی بودن آگاهه و در رابطه یه سه نفرشون بازی در حال اجرا رو تشخیص داده. اون مثلث رو میشکنه، رابطه‌ای بالغ رو پیشنهاد میکنه که مبتنی بر اتفاقات واقعی و مذاکره در مورد یک واقعیت مشترکه. از رن میخواد از نقش خودش بیرون بیاد و نیاز حقیقی خودش رو بیان کنه. در این صورت احتمال اینکه هنری هم نقش زورگو رو رها کنه زیاده و اون وقت شاید بتونه به خواستگی رن گوش کنه. شین الف ر پ. بلد باشیم مسائل را مطرح کنیم. اغلب به دلیل خودداری از مطرح کردن مسائلی که مشکل به وجود میاد، یا اون چیزی رو که باید بگیم نمیگیم، برای اینکه میترسیم احساسات کسی رو جریحه دار کنیم یا ناشیانه رفتار میکنیم. میترسیم که دیگری نپذیره، که باعث درگیری بشیم و خیلی از مسائل دیگه. دلایل فراوانی وجود داره تا اون حرف رو پیش خودمون نگه داریم. در نتیجه اونو در ذهن خودمون حلاجی میکنیم و بغض و کدورت رو در دلمون انبار میکنیم، یا به تندی با خشم، زورگو یا تمسخر اونو بیان میکنیم. برای اینکه قدرت دست ماست، والد یا مشتری هستیم یا مقام بالاتری داریم یا به سطوح اومدیم، انگار بین سکوت یا فریاد زدن راه میانی وجود نداشته باشه. با این حال برای بیان خواستتون و مطرح کردن اون مثل مسئله قابل حل روش هایی وجود داره. جسارت کلام یعنی قابلیت گفتن نیازها و مطرح کردن خواسته هاتون بدون اینکه در پیچ و خم های ترس یا خجالت و تعبیرهای اغلب اشتباه از تمایلات دیگران گیر کنید و به خصوص اینکه خودتون رو به دست عصبانیت و دیگر هیجانات شدید بسپارید. یک ابزار راحت و کاربردی برای اینکه یاد بگیرین حرف خودتون رو بزنین، شین الف ر پ هست. یک چاقوی سوئیسی واقعی ارتباطات. به کمک اون میتونین چیزی رو که میخواین بگین آماده کنید و گفتگوی سازنده برقرار کنید. چهار بخش اون رو به خاطر بسپارید. شین برای شرح حال، بیان شرح حال وقایع به صورتی کاملا ملموس. وقایع باید بی‌طرفانه بیان بشه به صورتی که دیگری اون رو بپذیره. الف برای ابراز کردن و به طور خاص ابراز هیجانات به معنی ابراز و بیان کردن یک دیدگاه، هیجانی که احساس میکنید و چیزی که روی شما فشار میاره. اگر با کلمه من بیان بشه دیگری نمیتونه اعتراض کنه. ر برای راه حل. راه حلی که پیشنهاد میکنین باید خاص و مسئله و دقیق و عملی باشه. در واقع درخواست شما از دیگریه. پ برای پیامد. پیامدهای مثبت ناشی از عملی کردن راه حلی که پیشنهاد میکنین. یک مثال، مادری به پسرش میگه وقتی از اداره برگشتم دیدم ظرف مخصوص لازانیای دیشبمون کثیف توی ظرفشویی آشپزخونه است. من خستم، کلافم، برام غیر قابل تحمله. میشه وقتی از مدرسه برمیگردی ظرفا رو بشوری؟ اینطوری آشپزخونه خوشایند میشه و کار کمتری به گردن اون کسی میفته که قرار شام درست کنه. نظرت چیه؟ موقع بیان شرح حال باید از هر گونه کلیگویی پرهیز کنیم. مانند اینکه تو همیشه دیر میکنی یا هیچ وقت کاری رو که میگم انجام نمیدی. چون این عباراتی باعث میشه که دیگری انکار کنه، زیرا این کلیگویی ها معمولا اشتباهن. اقلا یه بار شده که سر وقت اومده باشه؟ اتفاقی رو که به اون اشاره دارین به صورتی کاملا عینی بیان کنین. تو به جلسه دوشنبه 26 مارس 10 دقیقه دیر رسیدی، حتی اگه میدونین که اون عادت داره به طور منظم یک رو به جلسات کاری دیر برسه. از هر حرفی که ممکنه به معنی قضاوت کردن ارزش‌های مخاطب باشه پرهیز کنین. اغلب قیدهایی که به کار میبریم منظور ما رو منحرف میکنن. دوباره دیر کردی یا کلماتی مثل بعد، زیادی، کمتر و غیره. تمرین. بدانید چه کسی را تو خطاب می کنید. استفاده از ضمیر شخصی تو به راحتی ما را در جایگاه متهم کننده قرار می دهد و این اوضاع ما را بهتر نمی کند. چون این رفتاری ممکن است به عنوان عمل کردی تحریک‌آمیز درک شود و آتش دعوا را تندتر کند. موقعیت را طور دیگری بیان کنید تا بتوانید از جایگاه خود روشن‌تر ابراز نظر کنید. مثلا تو هیچ وقت گوش نمی کنی، خوب است به چنین چیزی تبدیل شود. به نظرم میاد چیزی که میگم برات جالب نیست. حالا نوبت شماست. 1. هر کار دلت بخواد میکنی. 2. همش سرباز میزنی. 3. باید بیشتر به تکالیف بچه ها برسی. 4. هیچ تلاشی نمیکنی. جواب ها: 1. من نیاز دارم که نظرم مورد توجه قرار بگیره. 2. میخواستم درباره یه مسئله کاری بکنیم. تو چه پیشنهادی داری؟ 3. میخواستم برای کمک کردن به بچه ها در انجام دادن تکالیفشون وقتمونو بهتر تقسیم کنیم. 4. به نظرم میاد که دلت نمیخواد این کار رو بکنی. بیان احساسات شما بدون تردید دست خودتونه. خشمتون، سرخوردگیتون، کلافگیتون همه برحقه. چرا نباید اونا رو ابراز کنین؟ اگه اونا رو به صورت کلمات در بیارین، متوجه میشین که کمتر خودتون رو تحت تسلط هیجانات احساس میکنین. کلمات باعث فاصله گذاری میشه. از طرفی مخاطب شما پیام روشنی دریافت میکنه و با پیامهای دشوار بدن، لحن صدا و دیگر اظهارات غیر کلامی که باید رمزگشایی بشه، گیج نمیشه. حیرت میکنین وقتی ببینین چنین چیزی برای مخاطب شما که نمیدونست اون پیشنهاد شما رو ناراحت کرده یا چطوری ناراحتتون کرده مثل کشف و شهود عمل میکنه. درخواست شما باید دقیق باشه و هیچ ابهامی در اون وجود نداشته باشه و حتی به بخشی از چیزی که میخواین درخواست کنید محدود بشه. میتونی ظرفا رو بشوری و نه میتونی کل آشپزخونه رو تمیز کنی و دیگری میتونه اونو قبول نکنه. بله، باید منتظر جواب منفی هم باشین، وگرنه که پیشنهاد نیست بلکه دست دوره. موضوع اینه که به مذاکره بپردازین و راه حلی رو که مناسب هر دو طرفه پیدا کنین. پیامد مثبت اون شیبه مطرح کردن دیدگاهتون درباره راه حله. طرف صحبتتون متوجه میشه که چرا چون این خواسته ای دارین و میتونه راه حل دیگه ای رو پیشنهاد کنه. شما مجبور نیستین که شین، الف، ر، پ رو به ترتیب انجام بدین. مثلا میتونین اول از هیجانات خودتون صحبت کنین. همینطور میتونین هیجان یا دیدگاه مخاطبتون رو پذیرا یا جویا بشین. مهم اینه که گفتگوی رو برقرار کنید و با صداقت و احترام وارد تعامل با دیگری بشین. چرا باید تغییر کرد؟ از دیدگاه متفاوتی بنگرین. حسابی سرشون داد زدم. براشون خوب شد. دمال چرکی رو ترکوندم. تازه حال منم خوب کرد. آره، دمال چرکی رو ترکوندی، اما فضا رو مسموم کردی. بله، به نظر میاد که یه جور پالایش و تخلیه هیجانیه، اما در واقع اینطور نیست. ثابت شده که خشمگین شدن نتیجه خوبی نداره، مگه اینکه موفق بشین اونو مستقیما بر شخصی که هدفتونه نشونه برید و خشم شما باعث بشه عمل فاجعه باری رو که اون مرتکب شده بدون اینکه بخواد از شما انتقام بگیره اصلاح کنه. ثابت شده که چنین چیزی چندان خوب نیست و از لحاظ فیزیولوژیکی به جای اینکه مدت زمان احساس خشم رو کم کنه اونو افزایش میده. هیجانات ممکنه باعث ترس بشه. به خاطر جنبه غیر قابل کنترلی که داره دلمون نمیخواد اونو موجب بشیم. ابراز کردن هیجانات خود در گرفتاری های کوچیک و بزرگ زندگی مثل مریم مجدلی گریه کردنه. چطور چنین رفتاری ممکنه مفید باشه؟ نهادهای تعلیمی و پدر و مادرمون چیزهایی درباره هیجان به ما یاد دادن که حسابی در ذهنمون حک شده. تغییر اونها به معنی تغییر شخصیتمونه. در هر صورت تلاشتان را بکنید. اگر عصبانیت یکی از هیجاناتی است که زیاد دچارش میشین، بدون اینکه اجتناب ناپذیره، میتونید یاد بگیرید اونو کنترل کنید. تکنیک های مختلفی وجود داره. تمرین: خشم خود را کنترل کنید. خود را خالی کنید. از دست کسی بسیار عصبانی هستید، نامه‌ای بنویسید و افکار خود را در آن بیان کنید. چون این کار کمک می‌کند که عصبانیت خود را به قالب کلمات درآورید و فاصله گذاری ایجاد کنید و همین شما را مجبور می‌سازد که به بررسی آنچه باعث خشمتان شده بپردازید. به هواخوری بروید. در لحظه عصبانیت وقتی که احساس می‌کنید دارد اوج می‌گیرد، بروید بیرون یک دوری بزنید. از نظر فیزیولوژیکی توجه خود را از اتفاقی که باعث عصبانیتتان شده پرت می‌کنید و به وضعیت روانی آرام‌تری می‌رسید. نفس بکشید. در اوج هیجان وقتی تحت تاثیر ترس یا عصبانیت هستید، تمام روش‌های تنفسی مفیدند. این روش را باید امتحان کنید. نفس خود را بیرون بدهید بدون دم. نفس خود را فرو ببرید و برای چند لحظه هوا را در سینه حبس کنید. نفس را بیرون بدهید و آه بکشید. دستان خود را دو طرف بدن پایین بیاندازید و ماهیچه های فکتان را شل کنید. ایجاد تعادل بین مسائل حرفه‌ای و شخصی. انسان ها همانطور که عقل و احساس را از هم جدا می سازند، می توانند هویت حرفه‌ای و هویت شخصی خود را از هم صفا کنند و در نتیجه در محل کار و در خانه رفتارهای متفاوتی داشته باشند. بله، البته ما دوست نداریم هر چیزی را با هر کسی سهیم شویم. با این حال می توانیم با اشخاصی مواجه شویم که این تفاوت در نظرشان بسیار فاحش است. به همان اندازه که دوست ندارند هیجانات خود را به همکاران و بالادستی هایشان نشان دهند، در زندگی خصوصی و نزد خانواده خشم و نومیدی خود را راحت بروز می دهند. چون این رفتاری نشانه انعطاف ناپذیری و دفاع از خود است. ارزشش را دارد که از خود بپرسیم چرا بعضی چیزها را برای خود ممنوع می کنیم. ابراز منعطفانه هیجانات متناسب با موقعیت‌ها و افراد و هماهنگ با نیازهای حقیقی‌مان مرزبندی‌ها را کمرنگ‌تر می‌سازد. یافتن جایگاهی برای خود به معنی اسیر کردن خود نیست. چه نکاتی را باید به خاطر بسپاریم؟ به هیجانات خود توجه کنید، حتی اگر متغیر و پیچیده‌اند. اطلاعاتی مفید برای شناخت خود و ایجاد ارتباط با دیگران به شما می‌دهند. روش‌های مختلفی برای مدیریت تعارضات وجود دارد. باید نشانه‌های آن را نزد مخاطبتان که ممکن است روش متفاوتی نسبت به شما داشته باشد، شناسایی کنید. تعارضات گاهی اوقات از طریق نقش‌هایی که خود را در آنها محبوس می‌کنیم، کلیشه‌ای می‌شوند. برای خروج از آنها باید نقشی را که بازی می‌کنید رمزگشایی کنید و متوجه واقعیت‌هایی باشید که پشتشان پنهانند. تعارض کلمه‌ای چند معنایی است. تعارضات برابر است با اختلاف نظرها. در دنیای واقعی وجود دارد و ما با آنها مانند مشکلات عملی که باید حلش کنیم برخورد می‌کنیم. تعارضات برابر است با اختلاف نظرها به علاوه هیجانات. سعی می‌کنیم به چیزهای مختلفی که در آن واحد ابراز می‌شوند گوش کنیم و روشنش سازیم، چون این چیزی نیاز به تجربه عملی دارد. پرهیز از تعارضات با خودداری از حرف زدن همیشه فکر خوبی نیست. یاد بگیرید با حفظ احترام مسائل مهم را بیان کنید.